العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محمد، بحث ما به اینجا رسید که مرحوم شیخ در ارتباط با محل نزاع اصرار کردند که فقط اجزا رو داخل بدانند و شرایط را به طور کلی خارج. استدلالشون هم بیان شد و خلاصش تأخر رتبی شرایط از اجزا بود که بیان فرمود. مرحوم محقق نائینی تفصیلی داده که اجزا و شرایط شرعیه داخلن اما شرایط عقلیه خارجه. چه شرایط عقلیه ای که امکان اخذ ندارن مثل قصد قربت که از کیفیات و طاعه هستن به تعبیر آخوند و قابل اخذ نیستن، و چه شرایط عقلیه ای که امکان اخذ دارن ولی حاکم به اعتبارشون عقله، مثل مسئله معارض با اهم شدن در وادی امتثال. بالاخره محقق نائینی فرمودن شرایط عقلیه بیرونن اما شرایط شرعیه اسمشون باشونه. شرایطی هستن که شارع اونها را اخذ کرده و شرعی هستن، امکان اخذ دارن، شارع هم اونها را اخذ کرده، لذا داخلن. عرض شد که در نهایت این بیانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن که بحث تسمیه ربطی به بحث‌های عقلی نداره، تقدم و تأخر رتبی، امکان اخذ و عدم امکان اخذ نمیتوانه سرنوشت تسمیه را روشن کنه. مسئله تسمیه، مسئله وضع، خب این تابع مناسبات خاص خودشه، عیبی نداره که دو تا مسئله که در دو رتبه هستن در مقام تسمیه خلاصه با هم دیده بشن و اسم برای هر دو وضع بشه یا تعین پیدا بکنه به وضع تعینی که ایشون امام وضع نمیدانه. بالاخره اشکالی نداره. مسئله تسمیه غیر از مسئله واقعه که تقدم و تأخر رتبی در واقع یا امکان اخذ در مأمورم به و عدم امکان اخذ در مأمورم به بخواد سرنوشت مسئله تسمیه را روشن کنه، این خوب نیست. باید مسئله تسمیه را کلیتر ببینیم و با مناسبات عقلایی و روال عقلایی سرنوشتش را روشن کنیم که عرض شد این اصل مطلب مطلب درستی است. هرچند مطلب دیگری میشه اینجا به کمک شیخ رفت و گفت در واقع جناب شیخ مقصود دیگری داشته که توضیحش رو جلسه قبل دادیم و تو اون توضیح را دیگه حالا تکرار نکنیم، بحث ادامه پیدا کنه. بعد از اینکه امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مسئله تسمیه، عذر میخوام، بعد از آن که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند مسئله تسمیه مسئلهش با مسئله روال ثبوتی و اینها فرق داره که گفتیم مطلب درست و کبرای درستی است، میفرمایند ظاهر از عبارات صحیحیا و اعمیا و ظاهر از ادله‌ای که اقامه میکنن اینه که میخوان همه شرایط رو داخل بدانن. بعضی از ادله اینطورن، ایشون امام میفرمان ادامه بحثه، یعنی بعد از این که بخواهیم حرف آخوند و حرف شیخ و حرف محقق نائینی رو تعیین تکلیف کردیم، حالا خود امام میخوان اظهار نظر بفرمون در مورد مسئله. میفرماین ظاهر از ادله ای که صحیحه ها و اعمی ها اقامه کرده اند، ظاهر از اون ادله، حداقل بعضی از اون ادله اینه که میخوان همه اجزا و همه شرایط را داخل بدانن. این فرمان مثلا دلیل محقق خراسانی در بحث تصویر جامع که میخواد از روی اثر در واقع مسما را معین کنه، نشون میده که اثر بر صحیح فعلی بار میشه و صحیح فعلی درش همه شرایط دخیلن، چه شرایط ماهیت از قسم اول، چه شرایط غیر قابل اخذ مثل قصد قربت، چه شرایط قابل اخذ عقلی مثل معارضه با اهم واقع نشدن. فرمود مثل آخوند خواسته با معراجیت و قربان کل تقی مسما و جامع را درست کنه، ولذا میفرماید که آخوند پیش آخوند ظاهر از استدلال آخوند اینه که همه داخله، خود به خود دیگه، خود دیگه توضیح دادیم قبل. پس خدمت شما عارضم، ظاهر از دلیل آخوند وارد کردن هر سه قسم شرایط، کما این که میفرمایند ظاهر از استدلال صاحب فصول برای رد قول به صحیح همینه. صاحب فصول برای این که بخواد قول صحیحی را اشکال کنه، گفته اگر خلاصه امر به صحیح صورت بگیره این مستلزم تکراره. امر به صحیح، استدلال صاحب فصول برای اشکال به صحیح، چطور؟ صاحب فصول فرموده به خاطر اینکه وقتی که مولا امر به صحیح میکنه، یعنی طلب میکنه مطلوبش رو، چون صحیح میشه مطلوب، مطلوب هم یعنی اونی که واقعا همه چیز رو داره، همه اجزا رو داره، همه شرایط رو داره، چه شرایط قسم اول، شرایط خود ماهیت، چه شرایط قسم دوم، عقلی غیر قابل اخذ، چه شرایط قسم سوم، یعنی عقلی قابل اخذ. صاحب فصول میفرماد ببینید میخواد اشکال کنه به صحیحی ها، میخواد اشکال بگیره به صحیحی ها، میگه اگر شما قائل به صحیح بشید وقتی مولا امر به صحیح میکنه، یعنی امر به مطلوبش کرده. خب مطلوبش همه رو داره دیگه، اگه همه نباشن مطلوب نیست، مطلوب اون نیست که همه اجزا و شرایط رو علی اقسام ثلاثه داره. بعد فرموده خب خود امرم یعنی طلب، معنای حرف شما اینه که مولا بگه اطلب و مطلوبی، اینطوری اگر مولا بگه من طلب میکنم مطلوبم را، این مستهجنه، لغوه، یه حالت استهجان و لغویتی در اینجور صحبت کردن هست. لذا صاحب فصول خواسته در مقام اشکال به قول صحیح بیاد بگه قول به صحیح مستلزم اینه که امر به صحیح مستلزم تعبیر این تعبیره که طلب میکنم مطلوبم را. طلب مطلوب یه استهجانی درش هست و لذا نمیشه قائل به صحیح شد. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند کسی هم در مقابل صاحب فصول نیمده اشکال کنه بگه آقا نه، صحیح معادل مطلوب نیست. چرا شما میخواید اینطوری اشکال کنید؟ صحیح معادل مطلوب نیست، مطلوب یه چیزه، صحیح یه چیزه. صحیح مثلا اجزاء با بعض شرایط، نه با همه شرایط، که صحیح مترادف بشه با مطلوب تا اشکال صاحب فصول وارد بیاد. کسی نمیده این حرفا رو بزنه. پس همه قبول دارن که صحیح مطلوبه و وقتی صحیح مطلوب میتونه باشه که هر سه قسم شرایط، چه شرایط الماهیه که شرعن قابل اخذن و اخذ شدن، چه شرایط عقلی غیر قابل اخذ، چه شرایط عقلی قابل اخذ، ظاهر اینه که اینا همه قبول دارن اینا داخلن. پس هم یک کسی مثل آخوند که صحیحیه و میخواد مسما را از روی اثر مشخص کنه، ظاهر حرفش اینه که همه شرایط رو داخل میدونه. هم یک کسی مثل صاحب فصول که علیه صحیحی ها میخواد اقامه دلیل کنه و بگه دلیلی بیاره بر رد حرف صحیحی ها و بگه صحیحی ها شما حرفتون مستلزم یه تکرار مستهجن و لغویه و معناش اینه که مولا بگه من طلب کردم مطلوبم را. این هم اون ظاهر حرفاشون و ظاهر ادلهشون اینه که هر سه قسم شرائط را داخل میدانن. امام میفرمان اما خودشون میفرمان ولو این که ظاهر در ادله صحیحی ها و ادله اعمی ها داخل بودن همه شرائطه، حق این است امام میفرمان که ما بین شرائط تفصیل قائل بشیم، بگیم شرائط شرائط شرعیه خود ماهیت داخلن، اما شرائط عقلیه چه اونها که غیر قابل اخذن مثل قصد قربت، چه اونها که قابل اخذن مثل معارضه با اهم نبودن، اینها عرفن خارجن به تعبیر خود امام. به خاطر چی خارجن؟ به خاطری که اونها برمیگردن به تحقق مسما و دخل در اصل مسما ندارن. مسمای ما یه چیزه، تحقق مسما چیز دیگری است. ولذا ما وقتی یه چیزی را برگردوندیم به تحقق مسما، باید بگیم عرفاً تحقق مسما رتبه متأخر از اصل مسما است. میشد اشکالی هم نداشت عقلاً اونها اخذ کنیم، اما عرفاً استظهار که میکنیم، استظهار عرفی و عقلاییمون اینه که شرط شرایط عقلی چون برمیگردن به تحقق مسما، از دایره محل بحث ما خارجن و محل بحث ما منحصر میشه به اجزا و شرایط شرعیه. حالا تا ببین، پس این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که بعد از در واقع اشکال کردن به محقق ناینی و اشکال کردن به شیخ که شما خواستید با استدلال عقلی تکلیف مسما رو روشن کنید، در صورتی که مسئله تسمیه ربطی به این حرفا نداره، مسئله تسمیه بحث عرفیه با حساب و کتاب خودش. بعد از اینکه این رو بیان می‌فرما، برای تکلیف مسما رو روشن کردن میگن عرفاً مسما مشتمل میشه بر اجزا و شرائط شرعی، ولی شرائط عقلی که اون دو قسمن، اینا تحقق مسماست و تحقق مسما مربوط به بحث ما نیست. هرچند عرض شد فرمودن امام ظاهر در ادله صحیحی ها و اعمی ها اینه که کأنه قبول کردن همه داخلن. خدمت مبارک شما عارضم، به نظر ما همونطوری که در جلسات قبل عرض کردیم، خب این اشکال بر شیخ و اشکال بر محقق ناینی وارد، اصلش وارد. حالا اون کمکی که ما میخواستیم به شیخ بکنیم در مقابل عباراتی بود که مثلا استادمون حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه داشتن، که اون بمونه کنار فعلا، اما اصل روال درسته. ما نباید مسئله تسمیه را با تقدم و تأخر رتبی یا امکان و عدم امکان اخذ عقلی بررسی کنیم. تسمیه باید روال خودشو طی کنه، این اشکال واردی. ولی در ارتباط با ظاهر ادله اعمیا و صحیحیا، ما موافقت نکردیم با فرمایش حضرت امام که بگیم ظاهر عبارت آخوند اینه که همه شرائط داخلند. به نظر ما اینطوری نیست. دیگه توضیحش هم تکرار نمی کنم مفصل، قبلا توضیح دادیم قبلا که ما اگر بخوایم به ظاهر عبارت آخوند تمسک کنیم، قطعا مثل قصد قربت رو آخوند داخل ندونسته در بحث صحیح و اعم، چون میخواد جریان اصالت البراءه را علی صحیح در همه شرائط پیاده کنه، و وقتی بخواد در همه شرایط پیاده کنه و در جای خودش شرایط عقلی که مال کیفیت و تا اند اونا رو بیرون از محل مسئله دونسته، اینو نمیشه قبول کرد. کما این که مسئله معارضه با اهم را ما نمیتونیم از شرایط ماهیت بدانیم، شرایط عقلی ماهیت هم نیست. ابتلاء با اهم شرایط تحققه، اما در مصداق و فرد ابتلا به وجود میاد، نه در طبیعت و ماهیت. ولذا ابتلاء با در مستاق و فرد ربطی به شرط الماهیه نداره که حالا ما بگیم شرائط الماهیه، چون یادمون نباید بره ما مقسممون شرائط الماهیه بود. شرائط الماهیه که میتونن عقلی میتونن شرعی باشن. اگه شرط الماهیه عقل مثل قصد قربت شرط الماهیه عقلی است، اونو بیرون میکنیم از عبارت آخوند با قرینه جریان اصالت البراءه. ابتلا شرط الماهیه نیست اصلا، ابتلا در فرد پیش میاد و بحثم از در شرایط فرد بیرونه و ما قبول نداریم. کما این که تعبیر صاحب فصول که به صحیحی ها میخواد اشکال کنه با همین توضیح جوابش معلوم میشه. قبوله که علی صحیح، صحیح مطلوبه، اما صحیح مطلوب شرعی ماست. مطلوب شرعی ما چه کار داره به معارضه با اهم که تو مستاق میخواد تعارضی درش ایجاد بشه؟ یعنی شارع میگه من صلاتی که مطلوبمه شرائطش اینن، اجزاش هم اینن، حالا فرض کنید قصد قربت هم توش باشه، اب نداره. اما معارضه با اهم بودن چه ربطی داره به معارضه با اهم بودن؟ نفی مطلوبیت نمیکنه از طبیعت، بلکه امر به اون در واقع مورد را و به اون تعین خاص را از فعلیت میندازه. نه، ظاهر استدلال صاحب فصول رو میخوایم بگیم. ظاهر استدلال صاحب فصول درستم که باشه و صحیح معادل مطلوب باشه، همه شرایط رو نمیاره داخل. شرایطی رو میاره داخل که در محدوده ماهیتن، نه در محدوده فرد. بحث فرد بیرونه به طور کلی. اگر ما بین شرط ماهیت و شرط فرد جدا کردیم، رد صاحب فصول هم واردم که باشه از توش در نمیاد دخال. عزیز من با توضیح خودمون داریم میدیم، نمیدونیم، تفکیک نکرده صاحب فصول. عزیزم همینو داریم عرض میکنم. ما میخواییم بگیم اگر صاحب فصول میخواد به آقایون اشکال کنه که صحیح معادل مطلوبه، مطلوب بالفعل است در همه شرایط ماهیت و فرد، یا از فرد و کار ندارن آقایون، نیست، نمیدونن، معلوم نیست بدونن. وقتی که یه چیزی در ارتباط با مصداق مطرحه، اینا حرفاشون ساکته از این حرف. وقتی به ارتکازش ارجاع بدید که من که دارم میگم شارع امر به طبیعی میکنه، امر به مطلوب میکنه، مطلوب همون ماهیت است. شارع امر به مطلوب کرده، متا مطلوب در مقام تحقق یه مصداقش معارض داره یه مصداقش معارض نداره، کاری نداره به این حرف. صحت اون نقد صاحب فصول، صحت اون قصد امر فرض کنید باشه، اب نداره، کار نداریم قصد امر رو. ما میخوایم یه نقض بیاریم. همون مورد عدم ابتلا کافیه برای رد حرف امام. مورد عدم ابتلا کافیه. ما میخوایم بگیم که از تو حرف صاحب فصول هم در نمیاد که دعوا رفت سراغ شرط فرد. اگر کسی بحث رو محدود کنه به جزء الماهیه و شرط الماهیه، جزء الماهیه و شرط الماهیه محل بحث باشن، دیگه مثل قصد امر رو هم داخل بدانه، چون عبارات صاحب فصول رو باید مراجعه کرد. ما خواستیم قرینه برای آخوند بیاریم که قصد قربت رو بیرون کرده، فرض کنید اینم داخل بدانه. ابتلاء با اهم داشتن یا نداشتن باز بیرون از مسئله است، مال فرده، مال تعینه، مال تشخص خاصه. صلات در وسعت وقت از قدیم اینا بینشون، از زمان محقق کرکی و اینا، این بحثا بوده بین اینا که وقتی شما در واقع مبتلا میشه این ماهیت در یه مصداق خاصش، اون مصداق خاص امر نداره، نه اینکه طبیعت از امر افتاده. ما دعوامون سر طبیعیه. وقتی دعوامون سر طبیعی باشه، اشکال صاحب فصول هم که وارد باشه بخواد اشکال کنه بگه خلاصه صحیح یعنی مطلوب و امر به صحیح یعنی طلب مطلوب، مطلوب یعنی ماهیت مطلوبه، نه من مطلوب یعنی بفرمایید خلاصه حتی تشخصات. اگر از اول دعوا در محدوده ماهیت معنا بشه که جزء ماهیت و شرط ماهیت، بالاخره اون استظهاری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه کردن به نظر ما استظهار تامی نیست، از این جهت که ما می توانیم صحیح را معادل مطلوب بدانیم در محدوده ماهیت، بعدم بگیم شارع وقتی امر به مطلوب کرده طلب مطلوب کرده، این هم اشکال نداره. از توش دخالت همه شروط را نمیشه به شکل قطعی داره بود. این تا اینجا. لذا این مطلب که فرمایش فرمودن ظاهر از استدلال صحیحی یا مثل آخوند و منکرین مثل صاحب فصول اینه که تمام شرائط داخلن در آخوند، که دو تا قرینه داشتیم که نه، در صاحب فصول هم بحث شر ابتلاء به اهم، این که با توجه به اینکه مال فرده، به نظر ما این استظهار استظهار تامی نیست، ولی نمیشه اینطور گردن اونا گذاشت. ولی اصل استدلال حضرت امام استدلال خوبیه، اصل مطلب ایشون حرف خوبی است که ما وقتی میخوایم تکلیف مسما رو روشن کنیم، مرتبه عرفن مرتبه مسما از تحقق مسما جداست و شرایطی که دخالت در تحقق مسما میکنن ربطی به مرحله مسما ندارند و به این ترتیب خلاصه میشه چیز کرد. نظر استدلال ایشون رو پذیرفت و خلاصه پذیرفت استدلال ایشون رو که اصل استدلال ایشون درسته، اما مقدمات و مؤخراتش مقداری فرق داره. این فرمایشات امام جانا بله اشاره تحقق هم از استظهار ایشون اینه که از شرایط سر جا خب لوی باشه، این میشه سقروی اصلا کاری نه، دعوا نکنید سر اینا، سر مبنا اونا سر حالا انشالله ادامه بدیم نه ببینید شما دعوا رو سر مصادیق نکنید که به اختلاف مبانی مختلف بشن. بحث اینه که اگر ماش خیلی خوب، حالا سر قصد قربت اینا نکاتی هست عرض میکنیم، اصل مطلب خوبه که ما بین خود مسما و بین تحقق مسما فرق قائل بشیم و بگیم عرفاً بین اینا فرق است. اگر یه چیزی برگشت به تحقق مسما، چون رتبه تحقق مسما غیر از رتبه اصل مسماست، عرفاً اینطوری میشه. این بیان ایشون. اما بیان اساتید بزرگوارمون تلامذه ایشون مثل مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، گفتیم بیانات مرحوم آقای فاضل بعضیاش دچار اشکاله. یک بخش از اشکالش رو جلسه قبل عرض کردیم، حالا چون در مقام لیست فرمایشات ایشون هستیم همطور مرور کنیم. یک اشکالشون این بود که عرض کردم مقام تسمیه را از مسئله این که مسمای ما امر اعتباری است خیلی با اینا رو با هم قاطی میکنن. به نظر ما استدلال امام برمیگرده به این که مقام تسمیه غیر از مقام واقعه، یعنی حتی اگر کسی توجه نکنه به این که صلات مرکب اعتباریه، حتی اگر کسی صلات رو مرکب حقیقی بدانه، حتی اگر کسی تقدم و تأخر رتبی اجزاء و شرائط رو قبول بکنه، بحثای کاملا عقلی را در ارتباط با این مسما بپذیره، تسمیه رفتی به این حرفا نداره. ایشون هم مراجعه فرمودید در اثناء فرمایشاتشون، جلسه قبلم عرض کردم دیگه مفصل حالا دیگه تکرار نکنم. یه اشکال به ایشون اینه، چه این اشکال. اشکال دیگه این است که باز موقعی که میخوان فرمایش استادشون حضرت امام رو توضیح بدن که عرفاً بین مسما و تحقق مسما فرق است، در مقام نقد محقق نائینی دوباره بردن این سر بحثای عقلی که حالا امکان اخذ دارد یا امکان اخذ ندارد. اگر امکان اخذ ندارد چطوری اخذش کنیم؟ اگر ما قرار شد مسئله را برگردونیم به عرف، دیگه در این توضیحات کلن باید دست برداریم، کلن باید این که اینها را میشه اخذ کرد نمیشه اخذ کرد، خلاصه بگیم در قسم ثالث به طریق اولا، یه تعبیری ایشون دارن در بیاناتشون که اگر در اون قسم، چون سالس ایشون قصد قربته که قابل اخذ نیست، تو عبارت ایشون سالس، تو عبارت ما سالس معارضه با اهم بودن بود، ایشون سالسشون اینه، گفتن اگر معارضه با اهم قابل اخذ نباشه قصد قربت به طریق اولا، دیگه نمیفهمیم به طریق اولا یعنی چی، ما این حرفا رو دیگه متوجه نمیشیم. ما وقتی که رفتیم و گفتیم مقام تسمیه ضابطه خودشو داره، در مقام تسمیه هیچ فرقی بین معارضه اهم و قصد قربت وجود نداره، هیچ فرقی وجود نداره. بله بله، اگر کسی توضیحات ما را داد که قصد قربت داخل در ماهیته، از شرایط عقلی ماهیته، معارضه با اهم از مربوط به تشخص ماهیته، ممکنه کسی بخواد از این طریق یه فرقی، خب ایشون که اینطوری نفرمودن. ما میخوایم بگیم اگر ما بحث مقام تسمیه را از این بحث‌های ثبوتی تفکیک کنیم، متاسفانه فرمایشات ایشون نه مبتلای به خلط بین مقام تسمیه با وضعیت مسماس، هم تو بیان شیخ هم تو بیان نائینی هم تو توضیح مختارشون، چه بین نمیدونم شرایط قابل اخذ و غیر قابل اخذ هی میخوان یه اولویتی، یه تقدم و تأخری درست کنن، یا مثلا بحث مرکب اعتباری در مقابل مرکب دیگه، اینا رو شما بذارید کنار. اگر رفتید به این سمت که تسمیه، بفرمایید تسمیه مقامی دارد و خدمت ما رو شما عارضم مسما هر وضعیتی داره مقامی، دیگه این حرفا رو نزنید. حالا فقط یه نکته باقی مونده، من اینو حالا بعدن عرض میکنم. پس این بالاخره دو تا مطلبه، ایشون چه در مقام نقد شیخ دوچار چنین اشکالی شده، چه در مقام نقد محقق نائینی دوچار اشکال شده، در مقام تبیین مختارش هم دوباره هی آمده بین شروط مختلف یه نوع اولویتی، دیگه اینا رو نمیفهم. ای از این جهت. اما در بیانات حسایت الله سبحانی صاحب المحصول باز ملاحظاتی وجود داره. ملاحظه اول ما در بیان ایشون اینه که ایشان توضیحات استادشون رو بیان کردن و از خلاصه روالشون در توضیحات توضیح مطلب همون روال استادشونه که از این جهت اشکالی که به حضرت امام داشتیم به نظر ما بر بیان ایشون هم وارده. یکی این بود که فرمایش فرمودن ظاهر ادله صحیحیا و مقابلینشون داخل شدن همه شرایطه، ایشون اینو قبول کردن که ما عرض کردیم این رو قبول نداریم و اشکال کردیم. یک مطلب دیگر خدمت شما عارضم، پس این اشکال اولیست که ما به امام کردیم، به ایشون و به مرحوم آقای فاضل هم که تقریبا مختار استادشون است، امام را که ظاهر عبارات آخوند و صاحب فصول را داخل بودن همه شرایط دیدن، به نظر ما محل اشکال. یه اشکال دیگری که به ایشون وارده و به بقیه وارد نیست که اختصاصا طرف بحث ما ایشونه، اینه که ایشون در مقام توضیح فرمایش استادش و اختیار همین مطلب تفکیکی میکنن بین شرایط ماهیت و شرایط تحقق ماهیت، که این حرف خوبی است، حرف امام، مشکلی نداره. ولی ادامه که میدن یه مطلب خوبی دارد عبارت ایشون که اشکال به ایشون رو بیشتر کرده، و اون مطلب خوب عبارت ایشون اینه که خدمت شما عارضم، میفرمایند ما برامون مهم در ذیل این فرد، ببین روالش رو توجه کنید یه بار دیگه، ما یه شرط الماهیه داشتیم، یه شرایط تحقق داشتیم که امام با تفکیک شرط الماهیه و شرط تحقق آمدن شرایط قسم دوم و سوم رو کردن بیرون، گفتن طهارت و استقبال داخلن که شرط مسمار، اما قصد قربت و نمیدونم ابتلاء به اهم اینا شرایط تحققن، اینا بیرون جدا کردن خیلی مرتب عرفن. ایشون در ادامه مطلب میخوان بگن شرایط تحقق بعضی آش، این حرف خوب ایشونه، بعضی از این شرایط تحقق برمیگردن به تشخص. قشنگ متوجه شدن که ابتلاء به اهم شرط فرده. عبارتی که دارن عبارت خوبی است، میفرمایند که اونچه که برای ما مهم است، صاحب المحصول، اونچه برای ما مهم است این است که خود ماهیت رو لحاظ کنیم، بعد برای ماهیت تسمیه انجام بشه، نه اینکه توارع عارضه بر ماهیت را بیاریم وسط که از اون توارع عارضه بر ماهیت ابتلاء با اهمه. خوب فهمیدن که مزاحمت با اهم مال تشخص، این حرف خیلی خوبیه. اما خب مولانا اگر شما وارد شدید به این که معارضه با اهم مال تشخصه، دیگه چطور استظهار کردید از عبارت آخوند ورود داخل بودنش رو؟ حالا اونایی که به این نکته توجه نکردن استظهارشون درسته، با سیستم خودشون دارم عرض میکنم، اما شما که توجه کردید معارضه با اهم به لحاظ توارع و عوارضه فردیه داره وارد کار میشه که درستم هست، آخوندی که داره داد میزنه من شرط الفرد رو بیرون کردم، شما چطور استظهار میکنید که شرط الفرد داخل مطلبشه؟ نشد. یک مطلب، یعنی این نکته در ایشون، عبارت ایشون جلوتر از بقیه است که فهمیدن معارضه با هم یعنی شرط قسم ثالث برگشته به عوارض فردیه. اما خب این آخون داد زد که شرط الفرد بیرون. این یه نکته. نکته دوم این است که باز شما خواهش دارم حرف استادتون امام رو هم خراب کردید. شرایط تحقق مسما، آقا خواهش میکنم عنایت کنید، شرایط تحقق مسما دیگه دو دسته میشن. یکی تحقق اصل طبیعی، یکی تحقق فرد طبیعی. ببین اینا رو نباید دوباره تو ذیل این مطلب رو بیارید. ببین ما یه طبیعی داریم آقا، یه تحقق طبیعی داریم، یه تشخص طبیعی داریم. امام حرفاش سر تحقق طبیعیه نه سر تشخص طبیعی، چون تشخص طبیعی رفته سر این با اون اولی که شکن. ببین ما یه طبیعی داشتیم که مسما بود، درسته؟ بعد این طبیعی میخواست تحقق پیدا بکنه، یعنی خارجیت پیدا کنه. نه، بعد عرفاً بین تشخصات و تحقق طبیعی جدا میکردیم. باها باریکلا. لذا آخون توضیح داد، گفت یه بار اصل طبیعی میخواد خارجیت پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه، یه بار طبیعی میخواست تو مسجد باشه یا در خانه یا در حمام، که تشخصات از اصل وجود طبیعی جدا میشدن. بعد قصد قربت جزء شرایط وجود طبیعیه، یعنی تو هر طبیعی که بخواد وجود پیدا کنه قصد قربت هست. ابتلاء به اهم بنابر مختار ما جزء تشخص طبیعیه، بنابر مختار آقایون که توجه نکردن میرفت دنبال وجود طبیعی. ما باید بین وجود طبیعی و بین تشخص طبیعی فرق بذاریم. خدا آخوند هم فرق گذاشته و وجود. لذا ما در وجود طبیعی را میگیم یه مرحله، تشخصاتش رو درش تخییر قائل میشیم، میگیم حالا اینجا بخونیم یا اینجا بخونیم یا اونجا بخونیم، تخییر قائل میشیم درش. اینا رو سر جای خودش بحث کردیم. یک طبیعی داریم، یه وجود طبیعی داریم، یه تشخص طبیعی داریم. حالا میخوام بگیم آقا جان شما اولا اینکه فهمیدید معارضه با اهم جزء تشخص طبیعی حرف خوبی است، اما باید از اون استظهار آخوند دست برداری. حالا اشکال بعدی میخوایم بکنیم، امام که بین طبیعی و وجود طبیعی فرق گذاشته کاری به تشخصات نداشته ها. شما وقتی میخواید رتبه بندی کنید سه رتبه دارید، یکی طبیعی در مقام ذهن، یکی وجود طبیعی که رتبه بعده، یکی تشخصاتش. شما اگر میخواهید استدلال استادتون حضرت امام رو بیان بکنید، یک توجهی باید به این مطلب داشته باشید که کار خراب نشه. بعد ایشون درباره قصد امر یه مطلبی داره که حالا بحث قصد امرش با یه تتمه ای از یه نکته باقی مانده ای از مسئله است که اینو انشالله فردا بگیم، که فردا وارد بحث تصویر جامع بشیم. روز دوشنبه است، من میخوام تا 8:30 یه نیم ساعتی هم فقه برسیم کار بکنیم، یه صلواتی خط بفرمایید.